جیران، کارگردان حسن فتحی، تهیه کننده اسماعیل عفیفه، نویسندگان احسان جوانمرد و حسن فتحی. بازیگران: بهرام رادان، ناصر دینشاه، پریناز ایزدیار، جیران، امیر حسین فتحی، سیاوش، مهدی پاکدل، سلمان، ستاره پسیانی، نقره، غزل شاکری، ملکزاده، سمیرا حسنپور، گلین، مهدی کوشکی، الیاس، مرتضی اسماعیل کاشی، خواجه روشن، فاطمه مسعودی فر، سارای گرجی، الهام نامی، شکوه و سلطنه، نهال دشتی، ستاره، کتانه افشاری نژاد، خدیجه خاتون، بهناز نازی، ننه آشوب، با حضور امیر جعفری، میرزا آقاخان نوری، رویا تیموریان، کفایت خاتون، هومن برق‌نورد، شازده بصیر، رعنا آزادیور، تاج السلطنه، مریلا زارعی، مهد اولیا. آهنگساز فردین خلعتبری، خواننده همایون شجریان، فیلمبردار علیرضا رنجبران، تدوینگر بابک رضاخانی، راوی فاطمه فدایی، نویسنده متن زهرا محمدی. تهیه شده در محله نابینایان. قسمت 50. شب با ستاره در خونش منتظر شمشاده. ستاره پشت پنجره قدم میزنه.
ستاره خانوم، حاجتون شمشاد؟
خواجه ای زیر بغلای شمشادو گرفته و اونو کشون کشون میاره. ستاره نگران به شمشاد نگاه میکنه. خواجه شمشادو به اتاق میاره.
چت شده شمشاد؟ این چه حالا روزیه که داری؟
شمشاد به ستاره نگاه میکنه، میخنده و روی زمین میفته.
شمشاد، طبیب خبر کنیم به جنبین. چرا بایستادین؟
شمشاد میخنده، دهانش پر از خونه.
انتخاب تو گرفت.
چی کار کردی؟ چی کار کردی شمشاد؟
شمشاد به سختی نفس میکشه و گلوشو میگیره. صورت شمشاد کبود شده. شمشاد میمیره.
شمشاد، شمشاد.
ستاره شمشادو تکون میده.
شمشاد باشا.
ستاره کنار جنازه شمشاد گریه میکنه. ستاره روی جنازه پارچه سفیدی میندازه.
سفرت بخیر خواجه وفادار من. سفرت بخیر، ولی تا قیام قیامت عزادارم کردی. بد کردی، شمشاد بد کردی، با هم بد کردی.
همون شب پیکر امیر قاسم رو دفن کردن و شاه و جیران کنار مزار پسر نشستن. شاه با ناراحتی نشسته و سعی میکنه گریهش رو کنترل کنه. مردی اون طرفتر ایستاده و روزه میخونه. سلمان کنار شاه ایستاده. جیران با چهره رنگ پریده آرومش می‌ریزه. شاه گریه می‌کنه.
خوددار باشید قبله عالم. خود نوح خون که از سادات آرام‌تر از شماست.
شما چی میفهمید سلمان؟ من میفهمم شاه از اسب بیفته یعنی چه. شاه دین از اسب افتاد. کو شاهزاده اکبرش؟ کو شاهزاده اصغرش؟ کو قاسم دلاورش؟ قاسم کجاست جیران؟
جیران دست روی قبر میذاره و گریه میکنه. اون طرف خواجه ها جنازه شمشاد رو روی شونه میبرن. ستاره از پشت پنجره نگاه میکنه و اشک میریزه. ندیمه ستاره کنار اون ایستاده و اشک میریزه.
پروانه. بله خانم. برای پدرم از طرف من یه نامه بنویس. بنویس حق با تو بود حاج بابا، در تهران مخوف خنده عاقبت نداشت. بنویس وقتی 7 سال به ریش دنیا میخندی، بعدش دیگه نوبت دنیاست که تا 7 سال به دل ریشت بخنده.
ستاره به پنجره تکیه میزنه.
بنویس بنویس شمشاد اینجا مرد، ولی ستاره داره میاد که اونجا بمیره.
صبح و سیاوش و افرادش حوالی بندر آستاراخان موازی دریا میتازن تا به سفر بیگ و افرادش برسن. اونا پشت تپهی پنهون میشن و سفر بیگ و میبینن که با افرادش به دریا قایق میندازن. سیاوش اشاره میکنه که جلوتر برن. پشت درختی پنهون میشن. افراد سفر به 3 قایق به آب میندازن. سیاوش به افرادش اشاره میکنه و شمشیر میکشه و به طرف اونها حمله میکنه. سفربیگ اشاره میکنه که درگیر شن. سیاوش و افرادش اونها رو میکشن. 2 نفر به سفربیگ حمله میکنن و اون هر 2 نفر رو میکشه. سیاوش 1 نفر دیگر رو میکشه و دنبال سفربیگ میگرده. سیاوش سفربیگ رو میبینه و اون میترسه و فرار میکنه. سیاوش سفربیگ رو زمین میندازه. سفربیگ بلند میشه و مقابل سیاوش قرار میگیره. با هم درگیر میشن. سیاوش شنلشو در میاره و با تبرش روی زمین میندازه. به سفربیگ حمله میکنه. با دست شمشیر به کمر سفربیگ میزنه. یه نفر دیگه به سیاوش حمله میکنه. سیاوش اونو میکشه. سفربیگ حمله میکنه و سیاوش با دسته شمشیر به شقیقه اون میزنه. سفربیگ بلند میشه و به صورت سیاوش میزنه و اون زمین میفته. سفربیگ حمله میکنه که سیاوش شنلش رو روی سفربیگ میندازه و با شمشیر به پای سفربیگ میزنه. سفربیگ حمله میکنه اما سیاوش دست سفربیگ رو هم زخمی میکنه و شمشیر از دستش میفته. سفربیگ لنگان لنگان شمشیر رو برمیداره. سیاوش با پا به شمشیر میزنه و یقه سفربیگ رو میگیره. سیاوش شمشیرش رو در ساحل به زمین میزنه و سفربیگ رو تو آب میندازه. سفربیگ رو بلند میکنه و به صورت اون میزنه. چندین بار این کار رو تکرار میکنه. شمشیر خونین سیاوش در شنهای ساحل فرو رفته. سیاوش روی شکم سفربیگ میشینه و با مشت به صورت اون میزنه. شب و سیاوش در ساحل نشسته و دریا رو نگاه میکنه. دریا خروشان و مواجه. سیاوش روی یکی از قایق‌ها نشسته و به دریا خیره شده. جز اون و اسبش کسی در ساحل نیست.
تو چرا قرارت نمی‌گیره؟ تو مگه دریا نیستی؟ تو داغ کی مونده رو دلت که نمیتونی آروم بگیری؟ خدا که انگار ماما سیاوختا حرف نمیزنه. تو حرف بزن، یه چیزی بگو به مردی که داغ داره تو صبح قیامت.
سیاوش اشک میریزه. سارا به نظر سیاوش میاد. سارا با لباس سفید روبروی اون طرف قایق نشسته.
خدا هیچ وقت آدم ها رو فراموش نمیکنه سیاوش. این آدم ها که حتی خودشون رو هم فراموش میکنه.
سیاوش به سارا نگاه میکنه.
سارا
جان، سارا
دیدی انتقاماتو گرفتم سارا؟
ولی من هنوزم از خون میترسم سیاوش. برای تو، برای دخترم سونیا، برای تمام دخترای دنیا، برای خونی که ریخته، برای خونی که قراره بریزه، من از همه اینا میترسم. کاش این انتقام آرومت میکرد سیاوش.
کی سارا؟ کی همه اینا تموم میشه؟ کی آروم قرار میگیرم؟
هیچ وقت. رودخونه ها قرار طغیان کنن، مردهای شجاع قرار آسیان، مرچهای دریا قراره به ساحل دنیا بکوبن.
سیاوش چشماشو میبنده.
تو هیچ وقت آروم نمیشی عشقم، هیچ وقت.
سیاوش چشماشو باز میکنه. سارا از نظر اون محو میشه. شب و تاجی کنار میز قرآن نشسته و لباس و کلاه معین رو در بغل داره. تاجی بلند میشه و به سمت صندوقچه کنار اتاق میره. در صندوقچه رو باز میکنه. کلاه معینو میبوسه و همراه لباس داخل صندوق میذاره. از داخل صندوق دوتا پارچه گلدار بر میداره. پارچه ها رو به اتاق جیران میبره.
یادت این پارچه رو؟
جیران به پارچه نگاه میکنه و نفسی میکشه.
جیران خاتون.
جیران سکوت میکنه.
باشه، ترکت میکنم اگه مایل به گفتگو نیستی. ترکت میکنم ولی به روح معینم، به روح امیر قاسم معصومت، به روح محمود میرزای گلین دیگه اسمتو نمیارم. عمری نشستی تو حرم سرام مشق برخواستن کردی برا همه. نوبت به خودت که رسید وادادی.
جیران عشق میریزه.
بمون، ولی بدون این طور سپر انداختن در شأن تو نبود، در شأن تو نیست.
تاجی بلند میشه که بره.
تاجی
تاجی به جیران نگاه میکنه و لبخند تلخی میزنه. تاجی بر میگرده و میشینه. جیران کنار تاجی میشینه و سرش رو روی شونه اون میذاره. هر دو عشق میریزن.
میشینم کنار تو عشق میریزم. میشینم عزاداری میکنی برای عزیزهایی که از دست دادی، ولی به شرطی که وقتی بلند شدی یه مملکتی زیر قدممون بلرزه. بس هرچی خفت کشیدی ما زنای حرم سرا.
جیران گریه میکنه. تاجی سر جیرانو میبوسه و هر دو گریه میکنن. صبح و شکوه به نظامی اومده.
شنیدم یه پرده نقاشی اونجا علم بوده، پرده ای که باهاش جیرانو فریب دادی آقا خان رند.
بله بله، البته سپردم به استاد نقاشی که یه پرده بزرگتر و باشکوه‌تر بکشه.
لابد این بار در شأن بانو شکوه سلطنه.
صد البته، و همچنین در شأن شاهزاده مظفرالدین میرزای قاجار.
شکوه وای میسته و به صدر اعظم نگاه میکنه.
بار قبل سخت پشیمونم کردی آقا خان، این بار چی به شنته داری؟ اصلا چرا باید باورت کنم؟
هرچی که شما امر کنید بانو، هر تضمینی که بخواین روی جفت چشام.
نه، نمیخوام دوباره پامو بذارم رو پوست خربوزه نوری ها. توافقمون باید مکتوب باشه. هر چیزی که پسرت میرزا کاظم در گوش من زمزمه کرد باید با دستخط خودت مکتوب بشه.
بله،
تضمین محکم که باور کنم دیگه پشتمو خالی نمیکنی.
بله، در اولین فرصت همه چیز رو مکتوب میکنم بانو.
اولین فرصت همین حالا آقا خان، اولین و آخرین فرصت. خودت هم میدونی که به غیر از من وقتی نداری.
صدر اعظم به فکر فرو میره.
بفرمایید، اینم خدمت شما. از عهدنامه پاریس محکمتر. بفرمایید بانو.
صدر اعظم عهدنامه رو می نویسه و به شکوه میده.
میخوام مکتوب کنی حتی در صورت مخالفت قبله عالم و سفارتین روس و انگلیس تو تا پای جان از ولیعهدی پسر مظفر حمایت میکنی.
شکوه عهدنامه رو برمیگردونه.
حتی در صورت مخالفت قبله عالم؟
از چی میترسی صدر اعظم بلااصل؟ این منم که همین حالاشم شک دارم به این اتحاد. این تویی که بعد عهدی کردی.
خیلی خوب، اینم برای خاطر جمعی مهد اولیای آینده ایران زمین.
صدر اعظم در عهدنامه می نویسه و مهر می کنه.
خدمت شما بانی.
شکوه عهدنامه رو می گیر.
فقط یه چیزی، ایستادگی در برابر دسیسه های احتمالی جیران و تاجی و سایر رسوان حسود حرمسرا دیگه با خودتون. ما الان با هم دیگه دشمن مشترک داریم، درسته؟
خیال میکنی گرد و خاک ضعیفه هایی مثل جیران و تاجی میتونه مانع ولیعهدی پسرم بشه؟ من دختر فتح‌الله میرزام. در تواریخ این دوره آقا خان فقط اسم یک زن ثبت و ضبط میشه، شکوه السلطنه، سبیه شاه السلطنه، والده اعلی حضرت مظفرالدین شاه قاجار.
نامه رو بذارید داخل این بانوم، ولی احتیاط کنید، احتیاط کنید خاتون. جیران و تاجی کم از مرد نیستن.
نگران نباشید، هر کس که در برابر من و شما بیسته هست و نیستش رو با خاک چار میدون یکی میکنم. کفایت مذاکرات آقا، کفایت مذاکرات.
شکوه روبندش رو میندازه و میره. صدر اعظم به فکر فرو میره. جیران به اتاق شاه اومده.
فکر نمی کردم به این زودی ها سر دماغ بیای. اقرار میکنم هم خوشحالم هم حیران.
اینکه شما همیشه حیران جیرانی چیز تازه‌ای نیست. من زن سعادتمندی هستم، اینو همه دنیا میدونه.
و این زن سعادتمند میخواد سلطانشو 20 ماه محرم ببره بیرون دروازه.
هر سال 20 ماه محرم شما بیقرار میشید. بیرون از ارگ باشید مطمئنم حالتون بهتر میشه.
شاه فنجان قهوه‌شو برمی‌داره.
20 ماه محرم همون روزی که فرمان عزل امیر کبیر رو دادم. ای داده بیداد. حالا چرا سوهانک؟
فرقی نمی کنه، جایی سرسبز نزدیک تهران باشه. شما بفرمایید کجا بریم.
ما می فرماییم سوهانک. 20 ماه محرم صبح علی‌الطلوع دم دروازه.
مثل اولین شکاری که با هم رفتیم. اذن مرخصی قبلیان.
جیران میخواد بره.
جیران
میسته.
منم مرد سعادتمندی هم، اینو همه دنیا میدونن. حتی وقت بدحالی با تو خوشحالم.
درس پس میدم، از خودتون یاد گرفتم. هر وقت خوش که دست دهد مختنم شما.
کس را غروف نیست که انجام کار چیست.
جیران احترام میذاره و میره. شاه قهوه میخوره. خدمتکاری خواجه ملکزاده رو صدا میزنه.
آقا موسا؟
بله.
برای شاه دخت مهمون اومد.
باشه برو به کارت برس. عذرخواهم شاه دخت، مهمان داریم.
ملکزاده مشغول کتاب خوندنه. ملکزاده بیرون میره.
سلام گلین جان. سلام شاه دخت. خیر باشه این وقت شب؟ سوال و جواب نداریم. قیامتی در بیشه.
گلین به کاظم که پشت پنجره ایستاده نگاه میکنه. کاظم سلام میکنه.
چی شده؟ امشب یا مهمونم کن یا بیا حرم سرا مهمون من باش.
ملکزاده تعجب میکنه.
آقا موسا.
بله شاهدخت.
قهوه و قلیون آماده کن.
به روی چشم.
ملکزاده اشاره میکنه که گلین داخل بره. کاظم با نگرانی به ملکزاده نگاه میکنه. صبح بیستم ماه محرم و شاه و جیران به سمت کالسکه میرن.
کنجکاوم بدونم جیران.
انشالله به مقصد که برسیم کنجکاویتون تبدیل به مسرت میشه سرورم.
شاه و جیران سوار کالسکه میشن.
حرکت میکنیم.
سلمان و نائب جلوتر از کالسکه حرکت میکنن. کالسکه از ارگ خارج میشه و به سمت سوهانک میره. به مکان اردو میرسن. کالسکه نزدیک چادرها توقف میکنه. خواجه در کالسکه رو باز میکنه. شاه اطرافش رو نگاه میکنه و همراه جیران پیاده میشه. گلین و تاجی مقابل چادر شاه ایستادن و احترام میذارن.
جا چه خبره جیران؟
عرض کردم خدمتتون سلطانم، امروز قراره خیلی چیزها ببینید و بشنوید.
از دیدن ما ناراحت شدید قبله عالم؟
ناراحت نه، متحیریم.
انشاءالله که حیرت سلطان مقدمه نصرت سلطان میشه.
انشاءالله.
بفهمید.
شاه داخل چادر میره و به روی تخت میشینه. زنها هم وارد میشن.
مرحبا جیران، مرحبا. یک امروز رو میخواستیم فارغ باشیم از مصیبت‌های دولت و حکومت.
اینجا وسط این دشت عزل صدر اعظم بلاعزل از سلطان میخواهید.
جیران شماتت نکنید سرورم، فکر من بود که عیش امروزتون رو تهیش کنیم. عذرخواهم.
پس اون همه اصرار برای آوردن کاتب و مهردار و خدم و حشم برای این بود. نکنه سودا زده شدن خواتین حرم سرا؟
سودا زده نشدیم سلطان. جاسوس های صدر اعظم همه جا هستن. ولی امروز هر کس وارد اردو شما بشه امن و مورد اعتماد ما.
شاه لبخند میزنه.
پس فتنه زنانه در کاره.
فتنه‌ای در کار نیست. اجازه بدین قصه رو کوتاه کنم سربنه. گلین و محمودش، من و معینم، جیران و امیر قاسمش. تا که این مرد نیرنگ باز میخواد به نوبت با زنهای شما متحد شه برای رسیدن به اهداف شومش، بعدم خواتین داغدار رو به حال خودشون رها کنه. تا که داغ ببینیم و دم نزنیم.
داغ دیدن خودتون رو از چشم آقا خان میبینید. آکیدن قدغن کرده بودیم گفتن و نوشتن در مورد این شایعات رو.
شاه از تخت پایین میاد و مقابل زنها میایسته.
هر وقت طفلی از دنیا میره، هر زن و کنیز و خاجی 40 تا قاتل معلوم.
شاه سری تکون میده.
خوب نیست برای آبروی ایل و تبار ما، خوب نیست برای دستگاه سلطنت ما.
ما برای خونخواهی اینجا نیستیم. گذشته ها گذشته. مرض مادرزاد یا دسیسه و توته. بچه های ما در گذشته شدن. شما فکری به حال آینده کنید سرورم.
اگر برای خونخواهی و تهمت نیست، پس چه دلیلی داره این همه رجزخونی؟ هان؟ چرا خواهان ازدشین؟ چرا این همه تنفر دارید از آقا خان؟
فقط ما از آقا خان متنفریم؟ شما نیستید؟ چرا تجاهل میکنید سرورم؟ نفرت و انزجار شما اگر بیشتر از ما نباشه کمتر هم نیست.
فقط این که شما نفرتتون رو به شیوه دیگه بروز دادید، به شیوه ملوکانه. شما بارها در روزنامه دولت صدر اعظم رو مختار مطلق خوندید و به درستی کاری کردید که به نظر رعایا میرزا آقاخان نوری مسئول همه شکست ها باشه. این اسمش نفرت نیست؟
هست، هست. اسمش تنفره. هر بار بردمش لب چاه که پرتش کنم طوری که صدای سقوطش یک دنیا بشنون، نشود، نشود. نمیشه، نمیتونم ازش کنم.
چرا نمیشه؟
هزار و یک دلیل. بشینید تا براتون بگم. خواتین جان به لب رسیده.
هر سه میشینن. شاه بلند میشه.
یکیش ملک زاده. من زندگی خواهرم رو یک بار قبلا نابود کردم. امیرش رو ازش گرفتم. پسر الدنگ صدر اعظم و مادرم لقمه گرفت براش. گرفت دیگه. خوب یا بد دارن زندگیشون رو میکنن. نمیتونم دوباره چنین ظلمی به خواهرم بکنم.
ملک زاده وارد میشه.
سلام بر قبله عالم.
سه زن بلند میشن. شاه با کنجکاوی به ملک زاده نگاه میکنه.
ملک زاده،
منم هم رأی و هم قصه‌ام با متعلقات همایونی.
مهد اولیا به عمارت نظامی اومده.
عجب، عجب حکایتی.
بله.
پس این واعظ پاپتی دشمن سلطنت و دولت نیست؟
ابداً. پول خانم، پول. اسم دیگه پول پوشاننده عیوبه. شما همچین که دو اشرفی همیان بیشتر بندازی کف دستشون، فقط خوبی های شاه و صدر اعظم و مهد اولیا رو میبینن. بعدی نمیبینم که بخوان به خلق الله بگن که واعظ ما کور مادرزاد شد.
ولی دشمن ارزون به درد نمیخوره آقا خانم. دوست ارزونم همینطور. وقتی با چند اشرفی بیشتر عداوتش تبدیل میشه به رفاقت، دو فردای دیگه با چند اشرفی بیشتر دوباره دشمنت میشه.
ولی شکر خدا
صدر اعظم شربت میخوره.
من و کاظم دوستی داریم مثل شما که اصلا هم از قضا ارزون نیست.
احسنت.
طعنه میزنی پدر سوخته؟
لبخند آقا خان محو میشه.
احسنت.
مهد اولیا به کاظم نگاه میکنه.
شب عید 300 تومن پیشکش کردی، تا همین الان 300 بار به روم آوردی.
نواب علیه باور بفرمایید که
نمیخواد توجیه کنی آقا خان. نمیخواد توجیه کنی.
صدر اعظم و کاظم سر به زیر انداختن.
این ماه 300 تومن دیگه پیشکش میکنی، 300 بار دیگه برو.
داشتم قبض روح می شدم نواب علیه. فکر کردم که رنجیدید از من.
من هم همینطور.
شما هم همینطور؟
حتی من.
نه تنها نرنجیدم، بلکه بنابه خواسته تو آقا خان حمایت می کنم از ولایت عهدی پسرشو.
به جز این قصه پرغصه کاظم خان خاطی، دیگه چه دلیلی داری برای عزل صدر اعظم؟
عزل صدر اعظم رو میخوام چون شایسته عزله، چون استمرار دولتش خلاف عقله، چون برخلاف امیر کبیر دولتش بدور از عدله. سال هاست از نزدیک شاهد زد و بند و فسادی هستم که داره باعث به هم ریختگی این مملکت میشه.
نه، عزل صدر اعظم جوابش نه است، اما طلاق تو رو از اون مردک هرزه میگیرم. اگه پسر صدر اعظم نبود میدادم ببندنش دم تور. گرم ساق پروفیوزو.
داستان میرزا کاظم ملائکه‌ست.
قبله عالم، سرورم، امید اول و آخر دربار و حرم سرا، دیگه چی باید بشنوید که راضی بشید به این کار؟
قبله عالم نباید چیزی بشنوه، این شمایید که باید بشنوید.
شاه با عصاش به زنها اشاره میکنه.
گلین خاتون، شما زن ارشدی. وقتی محمودت ولیعهد بود با امیر کبیر که صدر اعظم اون دوران بود متحد نبودی؟ بودی
و یا شما خجست خانم در اتحادت با میرزا خان نوری شدی تاج و دوله و در ادامه اون اتحاد محکم اسب تو زین کردی که بشی مهد اودی های آینده، یادته؟
تاجی و گلین به هم نگاه میکنن.
خود تو چی؟ ملک ساده، به خاطر چی سیری زدی به جیران؟
جیران روشو میگیره.
و تو جیران به موقعش متحد بودی با آقا خان، یادته؟
فلحال این شما نیستید که سودای ترقی دارید، نوبت شکوه و سلطنه است که سنگ میرزا آقا خانو به سینش بزنه. هیچ کدومتونم نمیتونید سرزنشش کنید چون همه تون رتب خورده اید.
ولی ما هیچ کدوممون هیچ مشکلی با ولیعهدی پسر شکوه و سلطنه نداریم.
شاه لبخند میزنه.
ملک زاده، تو هم مثل گلین از هیل قاجاری، رسم و رسومو میدونی.
خودتون میدونید که به خاطر ولایت
عهدی مظفر نیمی از بزرگان ایل قاجار پشت سر شکوه و پدرش فتح‌الله میرزای چوارسلطنه ایستادند. نه ایستادند؟
ایستادند.
ایستادند. و این یعنی همگی پشت سر صدر اعظم.
حق با شماست. بدون اتحاد همه زنها صدور چنین حکمی غیر ممکنه. شایدم به همین دلیله که دختر عموی من و شما، بانو شکوه سلطنه، بیرون چادر اذن ورود میخوان.
شاه تعجب میکنه.
شکوه اینجاست؟
زنها تایید میکنن.
شکوه جان بیا داخل.
سلام بر قبله عالم.
شکوه احترام میذاره.
سلام بر محترم و طهرم.
علیک سلام شکوه، بگو ببینم اینجا چه خبره؟
عذرخواهم هم ساتنم، تاجی و جایران ازم خواسته بودن تا این لحظه سکوت کنم. امروز ولی با دست پر شرفیام شدم.
عریضه نوشتی برای شاه؟
من ننوشتم. دست خط صدر اعظم بلا عزل شماست. سند بی اعتنایی و بی احترامی جناب نوری به بزرگان ایل قاجار، به رجال داخلی و سفرهای خارجی و البته به شخص شما.
بی احترامی به ما؟ محاله، محاله.
مرحوم آقاسی بی راه نبود که عزل و تبعیدش کرده بود. بفرمایی خودتون بخونید.
شکو عهدنامه رو به شاه میده.
این مرد دیگه خدا رو هم بندگی نمی کنه قبله عالم. در صورت لزوم یا در لحظه موعود حکم خودش رو حتی از حکم شما هم بالاتر میدونه.
شاه با خشم مرقومه رو میخونه. شکوه کنار جیران میسته.
به امید خدا امروز آخرین روزیه که بابت این مردک تشویش دارید سلطانم.
میبینی؟ میبینی کازم؟ میبینی ملک جهان خانوم چه خندان و مهربانی شدن؟
هرگز مادر جانو به این سردماغی ندیده بودم.
هرگز؟ پسر، از خدا که پنهان نیست، از تو چه پنهان؟ من و مادر زنت هر سال در یک همچین روزی با همدیگه جشن میگیریم. چرا؟ چون امروز روزیه که ما به کمک همدیگه تونستیم تومار امیر کبیر رو در هم بپیچیم.
شاه و زنان از چادر بیرون میان و مقابل متحدان و قراول ها میستن. شاه به جایگاه میره.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز که قبایح اعمال و فضایح افعال میرزا خان نوری لعنت الله علیه بر همگان روشن شده، برانیم تا شر این مردک ناسپاس رو از سر بندگان خدا رفع کنیم.
7 سال شد. 7 سال وبال ایل قاجاری آقا خان.
7 سال عمری بانو.
سیبیل چند نفر رو چرب کردی برقرار مونده؟ راستشو بگو
بانو جان، صدارت که فقط دادن اشرفی به وعاظ و بزرگان حکومتی و لشکری و کشوری نیست. همه میدونن که نتیجه مخالفت چیه، از عزل و تبعید گرفته تا
صدر اعظم به بریدن رگ اشاره میکنه.
کم لنگ خیز نچپاندیم به دهان مخالفی.
نگو آقا خان، یادم نیار که ملکزاده سالی 100 بار هر بار به 1001 بهانه این قصه رگ ها رو یادآوری میکنه.
حق با شماست بانو، عیشمون رو منقص نکنیم. به میمنت آغاز سال 80 ساله بشه این اتحاد با برکت.
نوشه جان،
فریبکاری و دغلکاری این مردک به حدی بود که در دستگاه سلطنت ما به مقام صدارت رسید و بر جان و مال و ناموس رعایا که توفیری با جان و مال و ناموس خود ما نداشته مسلط شد. در این مدت بزرگان دولت از بارگاه ما دور شد. ما هم بنا به مصلحت نه چیزی به خود آخان گفتیم، نه به اولاد و احفاد و اطرافیان قاصب و فاسد و البته فاسق ایشان.
تقدیم به شما مادر.
کاظم 2 جعبه رو میاره. مهد اولیا جعبه اول رو بر میداره و باز میکنه. الماس بزرگی داخل جعبه است.
الماس حاجی احیا، چه درخششی.
و ایزا
جعبه دیگه پر از سکه طلاست.
دیگه سکه برای چی ماه داماد؟
اونا پیشکش من به شماست، مرغوب با عیار بالا، مثل همونایی که شب عید بهتون دادم.
مزاح کردم آقا خان، این چه کاری بود؟
بانوی من، لفظ بنده خدا کلام خداست، حتما حکمتی داشته که بر زبان شما جاری شده به مناسبت آغاز سال 80. شیرینی ناقابلیه.
ممنونم، خیلی ممنون.
ناقابل.
خواجه باشی وارد میشه.
درود بر مهد اولیای ایران زمین. سلام آقایون. عذر تقصیر بانوی من.
بیا خواجه باشی.
خواجه باشی در گوش مهد اولیا چیزی میگه.
از امروز با نفس کامل شاهانه و تدابیر محکم ملوکانه دلگرم به اتحاد خواتین محترم حرمسرا و مستحضر به حمایت‌های بزرگان ایل قاجار و کارآزمودگان دلسوز دولت و قشون، اجرای کلیه مهمات دولتی و انجام امور سلطنتی بر عهده شخص ناصرالدین شاه قاجار. باشد که با جبران هزار یک از خرابی های اون ملعون، قدمی در راه ترقی این مملکت و رعایای مظلومش برداریم.
بانو، میشه به خواجه باشی بگید سکه ها رو بشمارم که یه وقت خدایی نکرده نوکرها دستکجی نکرده باشن.
مهد اولیا به خواجه باشی نگاه میکنه.
بشماره؟ بعید میدونم فرصت بشه.
قراول ها به نظامیه حمله میکنن. صدر اعظم و کاظم پشت پنجره میرن.
چکار داریم میکنین؟ کی هستین؟ از طرف کی اومدین؟ من صدر اعظمم.
جناب نوری، بنده سر قراول دروازی هستی ارگم، اما شما دیگه صدر اعظم ایران نیستید. خبر واثق داریم که حکم عزل شما به امضای همایونی رسیده.
از چی احمق؟ پدرم صدر اعظم بلا عزل این مملکته.
حکم قبله عالم شما و پدرتون تحت الحفظ میمونی تا دستور بعدی شاهنشاه برسه.
اعلی حضرتا، شما مرشد کامل هستید. ما تا پایان پشت تصمیم شما خواهیم ایستاد. البته از عزیز خان مکری و اهالی قشون وفادار هم انتظار حمایت کامل داریم.
در حمایت بنده کمترین و اهالی قشون شکی نیست، اما تردیدی نیست که از جانب سفارتین روس و انگلیس به شما درخواست هایی گسیل بشه برای تجدید نظر. سلطانم، قسمتون میدم که تحت هیچ شرایطی تسلیم این فشارها نشید.
ابدا عزیز خان، ابدا.
فراموش نکنید که این مرد همون هرزه‌ایه که مقدمات قتل امیر کبیر مرحوم و فراهم ساخت.
انا لله و انا الیه راجعون.
ملک زاده ناراحت میشه.
همگی باید استغفار کنیم، علی خصوص من و شما علی خان. نباید به این شیطان مجسم اعتماد میکردیم.
هر کس امروز وظیفه ای داشت کاظم خان. من امروز اینجا به انتخاب خودم هستم، چون هیچ کس به اندازه من پدر تو رو نمیشناسه. راستش میترسیدم از نقابدارهای خونریزش که مبادا گزندی به ایل قاجار وارد کنه. به همین دلیل خودم این سنگر رو انتخاب کردم که چنان مستش کنم که از وضع دارالخلافه غافل بمونه. سر قراول.
بله نواب علیه.
گماشته های بینام و نشان این منحوس رو محبوس کردی؟
بیشترشون رو بیرون امارت دستگیر کردیم، الباقی رو از سایه میبریم.
خوبه. این داماد سابق به همراه ابوی بزرگوارشون اینجا تحت الحفظ میمونن تا وقتی که قبله عالم به کاخ برسه. تا زمانی که شاه به دروازه نرسیده، هیچ عهد و ناسی حق ملاقات با این دو رو نداره، مگر به دست خط شخص خود من. نه وزیر، نه وکیل، نه هیچ یک از اهالی قشون و لشکر. فهمیدی؟
اطاعت میشه نواب علی.
به من گفتید داماد سابق؟ من هرگز زنم رو طلاق نمیدم. شما هیچ وقت نمیتونید این رشته رو پاره کنید. من دامادتونم، داماد همون قبله عالمی که سنگشو به سینه میزنید. نباید اجازه بدید خفتم بدن. من و پدرم شفاعت لازم داریم.
کاظم، نشنیدی چی گفت؟ گفت سابق. سابق یعنی کار از کار گذشته. کاظم یعنی محبت هامون فراموش شده.
شنیدی داماد سابق؟ حاجه باشی.
بانوی من،
مخدوم بی عنایت چشم سفید یعنی من. 7 سال پیش محبت های میرزا تقی فراهانی رو فراموش کردم، حالا هم محبت های میرزا آقا خان نوری رو. از قبلی شکایتی نداشت پدرت؟ از این یکی هم نمیتونه داشته باشه.
کاظم به صدر اعظم نگاه میکنه.
کفایت مذاکرات. خواجه باشی.
صدر اعظم و کاظم به هم نگاه میکنن. هر دو با ناراحتی به دیوار تکیه میدن.
چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس
به هر دستی نباید داد دست. فی امان الله، فی امان الله.
همه احترام میذارن و شاه از جایگاه پایین میاد.
جیران خوبی؟
خوبم، چیزی نیست.
بد شد شاه یاد امیرش افتاد.
20 محرم امروز، دقیقاً روزی که امیر کبیر اصل شد.
7 سال طول کشید تا قاتلش معذور بشه.
امیدوارم در همه تواریخ بنویسم 7 سال قمری، نه یک روز کمتر نه یک روز بیشتر.
فقط کاش بنویسن که ما زنای شاه مقدمات عزل این ملعون رو فراهم کردیم.
ممکن از ناشناس‌ترین رجال چیزی بنویسن، از من و شما هم بعید میدونم. زن در صورت تاریخ این سرزمین همیشه قایمه، در سیرت تاریخ اما قصه‌ش علاهده است.
شب ابو سلمان به نظامیه میاد. سلمان به داخل عمارت میره. صدر اعظم نشسته و سرش روی عصاش گذاشته.
سلام بر حضرت اشرف امجد، جناب میرزا آقاخان نوری. تندی و هرزگی که ندیدید از قراولها، چیزی کم و کسب نیست؟
تعارفات رو بذار کنار سلمان، بده ببینم چه خاکی باید تو سرم کنم.
با تقاضای شرفیابی شما مخالفت شد، رقعه عزل از صدارت رو هم فرمودن که تقدیم کنم.
صدر اعظم حکم از سلمان میگیره و میخونه. صدر اعظم حکم رو روی میز میذاره.
سلمان خان.
جناب نوری.
تو مرد با عزت و با شرفی هستی. اگر روزی روزگاری تاریخ این سلسله رو داشتن انشا میکردن، یاد امشب بیار.
من از این شب زیاد دیدم جناب نوری. شب تبعید امیر کبیر به کاشان هم حاضر بودم.
به من تنه نزن، تنه نزن، قراول خاصه. برای من مهم نیست. گفتم شاید برای خود تاریخ مهم باشه، یه چند سطری علاوه کنم.
بفرمایید، گوش میکنم.
بگو مورخین بنویسن من میرزا نصرالله ملقب به میرزا آقا خان نوری در این 7 سال هر چه کردم از سر ترس و استیصال بود.
ترس از چی؟
ترس از شاه، ترس از فتنه های درباری و قاجاری، ترس از سفرهای تزاری و ویکتوریایی، ترس از رایای همیشه ناراضی، و از همه مهمتر ترس از مکافات دیدن خاندان و اهل و عیالم. این شد که دیوان خانه من شد دیوان خانه ترس و استیصال.
بهتر نبود شما هم مثل مرحوم امیر ترس رو کنار میگذاشتید؟
اون ترس ضامن جان من و خانوادم بود. برای همین هم است که تو با این کاغذ الان اینجایی، نه با قمه و لنگ خیس و تیغ.
اینا رو بگم بنویسن در تاریخ؟
بگی هم نمی نویسن. مورخین هم عمر طولانی دوست دارم، برخلاف تو، برخلاف تو سلمان.
من؟
تو زیاد عمر نمی کنی سلمان. تاریخ امثال تو رو کم نیده به خودش، ولی ازشون نه اسمی مونده نه رسمی.
پس هنوز معتقدید بدنامی بهتر از گمنامیه؟
نمیدونم دیگه، هیچی نمیدونم سلمان. الان چه باید بکنیم؟
تحت الحفظ میمونید تا دستور بعدی صادر بشه.
سلمان خان، پسرم چی میشه؟
سلمان چند قدم جلوتر میاد. زنی با روبند به سیاه چال قصر میره، جایی که کاظم در زنجیر بسته شده.
میدونستم میای شاد باخت.
زن روبندشو بر میداره. نقره است.
نقره؟ تو اینجا چیکار میکنی؟
چهارشنبه شب آقای من.
چطوری بهت اجازه دادم بیای اینجا؟
به من اجازه ندادن، به فرستاده مهد اولیا اجازه دادن. با دستخط خودت می نویسی که ملک زاده خاتون شرعن و عرفن دیگه زنت نیست.
اگه ننویسم؟
حیات و مرگت بستگی به این ورقه داره.
من طلاقش نمیدم، هرگز نمیتونن مجبورم کنن.
نقره میخنده.
مغرور خان، هرگز مال وقتیه که پول و قدرت داری، نه الان که به زنجیر کشیدن تو همه اموال خودت و پدرت رو مصادره کردن. به من دخلی نداره، ولی عاقل باش، تبعید بهتر از تدفینه. اگه اینو نوشتی به نگهبان بگو خبرم کنه، اگه نم که خداحافظ.
نقره، اگه قرار باشه تبعید بشیم، اگه ملکزاده‌ای در کار نباشه، میتونی همراهم بیای؟
نقره بر میگرده و به کاظم نگاه میکنه.
راست میگی کاظم؟ یعنی من برای همیشه میتونم زنت باشم؟ یعنی میتونم برات پسر بیارم؟
البته.
نقره به کاظم سیلی میزنه.
زنک هرزه،
هرزه توی رزل بی همه چیز. اگه دولت دستتون نبود، اگه تو اون پدر دوز نبودین، تو خوابت هم نه ملکزادهی نصیبت میشد نه یکی مثل من. اصل که نداشتی، از اصفم افتادی. حالا فیلت یاد هندستون کرده، حالا یاد نقره افتادی؟ یادت چطور بهت التماس میکردم؟
نقره زنجیر گردن کاظمو میکشه.
هرزه مردیه که وقت دارایی مغرور و اهل هاشا، وقت نداری مخمور و اهل تمنا. هرزه دقیقا همین چیزیه که تو هستی آقا.
نقره میره.
راستی؟ رعایا جشن گرفتن تباهی تو و پدر تو. تماشا داره اون لحظه ای که با خفت و ذلت گورتون از تهرون گم میکنی، جناب نظام الملک.
نقره، تو هم از این محله که بی نصیب نیمونی. مطمئن باش یه روزی دیر یا زود تقاص همه کارتو پس میدی.
نقره پوزخندی میزنه. نقره روبندش رو میندازه و میره. کاظم گریه میکنه. نقره از سیاه چال بیرون میاد. زن دیگری وارد میشه و به محل کاظم میره.
دیگه چی میخوای؟ زنک سیاس.
زن روبندشو بر میداره. ملکزاده است. کاظم گریه میکنه و ملکزاده به اون نگاه میکنه. عشق تو چشمای ملکزاده حلقه میزنه. ملکزاده روبندشو میندازه و میره.
از کوچه بگذرم به خیابان دریز ما دزدیده از خلای و پنهان ز خشم در این شب سیاه دریای دامن تو بسوزد در آتشم با یاد من غمینی و من با غمت خوشم از کوچه بگذرم به خیابان بریز ما خون و برف و بهار است دامنت تصویر سبز سرخ حصار است دامنت خود حسرت هزار سوار است دامنت در شیشه های رنگی بنگر به چشم شاه انگار سوی تو سگر می کند نگاه سال اماره را از کوچه بگذرم به خیابان